بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برای تکمیل بحث قبل دعای قرائت میکنم و یک روایت. یک آیه مربوط به کسانی است که در جهاد اکبر شرکت می‌کنند. این تعبیر برای اولین بار از زبان مبارک رسول خدا شنیده شد. چون این جهاد یه قدرت باطنی قویی میخواد، و باور کردن خدا و قیامت رو. چرا که در این جهاد شما دیگر مؤمنان، مردان و زنان اهل خدا، با یه دشمن بسیار قوی که در تعبیر پیغمبر اومده دشمنترین دشمنان روبرو هستید. جهاد اکبر و برای خاموش کردن دشمن یک قدرت روحی بالا و خدا باوری و قیامت باوری میخواد. کسانی که در این مبارزه پیروز بشن. البته این جهاد تا ما زنده ایم ادامه داره، هر روز. در گذشته هم همین بود، نسبت به انواع گناهان تحریکات درونی و برونی کنار انسانه. این مبارزه تا آخر عمر ادامه داره و پیروزان این مبارزه 100% سالم از دنیا میرن. حالا من برای این جمله یک قطعه بسیار مهمی که شاید بیشترتون نشنیده باشید بیان میکنم. آیه اینه درباره کسانی که در جهاد اکبر پیروز میشن: و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ترکیب آیه خیلی مهمه. کلماتی که استخدام شده خیلی فوق‌العاده است. من خوفم مقام ربه، مقام به معنای اسم مکان هم آمده. کسی که از روز ایستادنش مقام، کسی که از روز ایستادنش در پیشگاه ربش، اما من خوفم مقام ربه، ضمیر ربه، این هی که چسبیده به رب، برمیگرده به اون من اول آیه. کسی که از ایستادن در پیشگاه ربش، از این ربهی معلوم میشه که این من خداشناسه، عبد خداست، وصل به ربوبیت پروردگاره، خداوند رو مالک خودش میدونه و هیچ مالک دیگری رو نسبت به خودش قبول نداره. همه مبارزه انبیا و ائمه طاهرین با طاغوت‌های ادوار مختلف تاریخ مال همین بوده که مالکیت هیچ طاغوتی رو قبول نداشتن. اگر در زمان موسی فرعون میگفت انا رب بکن، موسی میگفت دروغ میگی. تو اصلا در مقام ربوبیت نیستی، تو کی هستی که ادعای مالکیت به مردم مصر رو میکنه؟ حالا مردم مصر مشرک، ولی مالکشون پروردگاره، او اینا رو آفریده، حق مالکیت مال اوست. تو خودت هم مثل دیگر مردم مصر یه مملوک کسی نیستی. اونم قبول نمی کرد، درگیری پیش می اومد. تمام درگیری کربلا با بنی امیه برای همین مسئله بود که یزید از عنوان این که همه کاره مردم منم و هیچ مرد و زنی این حق رو ندارن که از من تخلف کنن، به حاکم مدینه نوشت اگر حسین ابن علی و افرادش بیعت نکردن همه رو همونجا بکش، چون هیچکی نباید بگه من کاره ایم، هیچکی نباید خودش رأی داشته باشه، هیچکی نباید خودش نظر داشته باشه. این حرف همه طاغوت‌های تاریخ بود، قبولم نمی کردن، نه توحید و نه نبوت و نه امامت. و شما فکر میکنید موسی بن عمران چه مدت با فرعون درگیر بود؟ تا هنگام غرق شدنش به اراده او رسید. 25 سال موسی بن عمران و برادرش هارون هر روز می اومدن تو این دربار و حق رو می گفتن، هیچی هم برای خودشون نمی خواستن. موسی بن عمران با یه گلیم چوپونی که 8 سال در مدین سر کرد، تو مصر هم سر کرد. یه روایتی رو من دیروز از امیرالمؤمنین دیدم که یکی از حضرت تقاضای خیرخواهی کرد، چند جمله بهش فرمود، یکیش همین بود: لباساتو تا میتونی بپوشی بپوش، این سالی 10 تا لباس عوض نکن. به همه مردم امیرالمؤمنین میفرماید و لباسی که قابل پوشیدنه دوباره چرا کنارش میری پول میدی؟ یه لباس، دو لباس، سه لباس، مردتون، زنتون. موسی بن عمران با یه گلیم چوپانی، با یه پیرن زیر اون گلیم عمرشو به سر برد، هیچ طوری هم نشد. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید به زندگی مسیح دقت بکنید تا این اخلاق اسراف در شما نابود بشه. خوشمزه ترین غذای 33 سال عمر مسیح غیر 2 سال شیر مادر، علف شیرین بیابان بود. از همه پارچه های دنیا حضرت می فرماید مسیح یه لا پیراهن بیشتر نداشت، چراغ شبش ماه بود و بسترش خاک نرم، تا مردم نگن اگر اسراف نکنیم زندگیمون نمی چرخ. اگر 6 ماه لباس عوض نکنیم، اگر 1 سال فرشا و مبلا رو عوض نکنیم، اگر 1 سال ماشینمون رو عوض نکنیم، زندگیمون نمیچرخه. کل اسرافگران عالم قیامت در دادگاه الهی با مسیح روبرو. اگه نمیشد زندگی کرد، باید اینم نمیتونست زندگی کن. تو نهج البلاغه امیرالمؤمنین سید رضی از حضرت نقل کرده، یه نامه به استاندار بصره نوشت، فرمود: الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمره و من تومهی به قرصه. استاندار، تو زندگیت به منی که رئیس جمهورتونم نگاه کن، من از دنیای شما به یه پیراهن قناعت کردم و از تمام خوراکی‌های شما به نان جو که گاهی یه نمک هم کنارش میذاش، گاهی یه کدوی پختم کنارش میذاش، گاهی یه چند تا دونه خورمام کنارش میذاش به تمرای و گرسای کنایه است که من شکمم چقدر غذا میخواد. من با یه قرص نان جو زندگی دارم میکنم، اونم یه خود سنش که اومده بود بالا، حالا سن خیلی بالا که نبود، کوفه دیگه حدود 60 سالش بود. این نان جو رو باید میشکست، لغمه میکرد تو دهانش، یا به آب میذاشت یا به یه آبگوشت رقیق تا نرم بشه بخوره. امام مجتبی و ابی عبدالله با هم دیگه گفتن که ما این نان جو سخت و که حالا بابا به این سن رسیده، اینو یه خود روغن زیتون بذاریم نرم بشه بابا بخوره. وقتی که از بیرون برگشت و اون سفره چرمی رو وا کرد و این دوتا نون جو رو دید، روغن زیتون روش مالیدن، هیچی نگفت، اعتراضی نکرد، ولی حالا نونو خورد. اما بقیهش نونو که میذاشت تو کیسه سرشو مهر میکرد، یعنی خانواده من کیسه رو بانکن. ما یه پوشش میخواییم، اما چه پوششی؟ با چه قیمت؟ تو لباسای ما هم اینجوره. ما الان عبا تولید میکنن در عراق، میگن دونه 4-5 میلیون تومنه. حالا این بدن من که فرده میخواد بره زیر خاک، چه نیازی به عبای 4-5 میلیون تومنی داره؟ با یه عبای 50-60 تومنی هم تو مردم میشه زندگی کرد، منبرم براشون میشه رفت، هیچکی هم اعتراض نمی کنه. در هر صورت مالک یه دونه است، مالک حقیقی. بقیه ملکیت ها اعتباری، نظراتی. خونه و مغازه و ماشینی که محضر به نام من میشه ذاتی نیست، چون من راحت میتونم از خودم جدا کنم، خونه رو بفروشم انتقال بدم، ماشین رو انتقال بدم، زمین رو انتقال بدم. اما ملکیت خدا ذاتی، ملک او اصلا قابل انتقال نیست، قابل تغییر نیست. و همین مالک مربی هم هستش، معلمای کلاسش انبیان، و اونی که درساش توشه 114 کتاب آسمانیه و بالاترینش هم قرآن مجید. اما من خاف مقام ربه، این ربه خیلی جالبه، ضمیرش به اون من برمیگرده، یعنی اونی که واهمه داره، دغدغه داره، خوف داره از مالکش. معلوم میشه مالکو شناخته، معلوم میشه دل به این مالک داده، معلوم میشه ربهی. همین جوری که ضمیره به رب چسبیده و وصله، اون من به پروردگار وصله. چه حالی که بین انسان و پروردگار عالم فاصله نباشه، جدایی نباشه، افتراق نباشه، یه پیوند دائم از طریق دل و عشق دل و محبت دل به او باشه. وجود مقدس او هیچ عاشقی رو نسبت به خودش از عشق طبیعی به زن و بچهش و به مغازش و به کسب و کار و به دوستان و به نوه و به عروس و دامادم منع نکرده. تنها حرفش اینه همه عشقایی که داری اینو زیر مجموعه عشق به رب قرار بده. یعنی اگه پدرت هست و درخواست بیدینی کرد، یا مادرت، یا همسرت، یا بچت، یا دومادت، یا عروست، در یه آیه میگه درگیر نشو، اوقات تلخ نشو، دادم نکش، بهشونم نگو به تو چی، اصلا بی احترامی نکن. خیلی جالبه که میگه از اینجور آدم ها گذشتم بکن و چشم پوشی هم داشته باش، به رخشونم نکش. اون فقط میگه بی بیدین شو، بگو من توانشو ندارم پدر جان، مادرم، خانومم، بچم، دامادم، عروسم، پام جلو نمیره. حالا شما پا جلو رفته بیدین بشی، پای من جلو نمیره، قدرتشو ندارم، ببخشید من نمیتونم. ولی درگیری نه، ممنوعه، مخصوصا با پدر و مادر. و این جاهداک، این تو سوره لقمان، اگه بهت فشار آوردن، جاهداک یعنی تو رو به زحمت انداختن، زور گرفتن، علا انتشرک بی شیئا، که بیای در برابر ربوبیت من و توحید من بت بپرستی، بیای حرام بخوری، ان جاهدا که علا انتشرک بی شیئا، تو هم منو دوست داری، منو باور کردی، آفرینش منو باور کردی، ربوبیت منو باور کردی، نمیتونی منو از دست بدی. وظیفت چیه؟ اگه پدر مادر هر دو تو رو در فشار سختی قرار دادن که از خدا جدا شد، از پیغمبر، از ائمه، از قرآن، از عبادت، همه اینا تو همین انجاهدا که علا انتشرک بی شیئن فلا تطعهما، پیروی نکن، اطاعت نکن. خب حالا اطاعت نکردی، قبول نکردی پیشنهادشونو، اما و صاحب هما فی دنیا معروفا، تا زنده ای، تا اون دوتا زندن، به عالی ترین صورت باشون پسندیده زندگی کن، خوب زندگی کن، خوش زندگی کن. یه وقت نگی بیدینن من دیگه دیدنشون نمیرم، نه حق نداری ترکشون بکن، حقم نداری داد سرشون بکشی، حق نداری ردشون کن، تلخ باهاشون برخورد بکنی. ما یه روحانی داشتیم، البته تهران نبود، من با بچه‌هاش رفیق بودم. این روحانی در جوونیاش زردوشتی بود، چون پدر مادرش زردوشتی بودن. خب این بزرگوار با اسلام آشنا شد، با قرآن، با پیغمبر، با ائمه، با الله. دیگه دید اهورمزدا هیچ نقشی در زندگی ندارن، آتش هیچ تقدسی نداره، زند و پازند و اوستا کتابای جامع و کامل و الهی نیستن. از زردشتیت برید، وصل به حق شد، مقام ربیهی، وصل به توحید شد، وصل به نبوت و امامت شد. جوانم بود، اومد تو مدرسه طلبه ها در اون شهر. من اون شهر شاید 10 بار بیشتر منبر رفتم، 10 شب 10 شب. شهر علمی بود اون زمان. اومد پیش مدیر مدرسه، گفت من میخوام طلبه بشم. زردشتی هم بودم، شیعه هم شدم، اونم با آغوش باز، با محبت، با اخلاق که رسم انبیاء خداست، رسم اولیاء پروردگار. یعنی ما تا زنده ایم باید آغوش محبتمون به روی همه باز باشه، بیدین، دیندار، شیعه، غیر شیعه. این آغوش باز و اخلاق نرم جاذبه شماست برای جذب دیگران و تحویل دادنشون به توحید و به نبوت. نمیخوایم که همیشه با افراد باشیم لحظه به لحظه. ما باید وجودمون پیدا کننده مشتری برای پروردگار باشه. اینو به شما میشه گفت، تو خیابون که نمیشه رفت به همه گفت. همه که اینجوری نیستن، مسجدی نیستن، هیئتی نیستن، امام حسینی نیستن، ولی اونایی که در این فضا قرار دارن باید برای پروردگار مشتری ساز باشن، با زبانشون، با اخلاقشون، با محبتشون، با کرامتشون. زمستون بود، بارون می اومد، من رسیدم به یه شهر مرزی، تقریبا 2 ساعتی مونده بود به غروب. به من گفتن که شما از اینجا کجا میخوای بری؟ گفتم فلانجا. گفتن شبا جاده کامل ناامنه و معلوم نیست زنده به اون شهر بعد برسین، اینجا بمونی. من موندم، بنا بودم همونجا بمونیم که یه جوانی اومد اونجا، بارونم بود، به من گفتش که شما اینجا نمون، بی خونه ما. آروم به من اشاره کردن که این شیعه نیست، اینجا مرز، قبول نکن. ولی بالاخره پروردگار آدم رو هدایت میکنه. ان الله یهدی من یشاء. من چهره این جوان رو نگاه کردم، در جا گفتم میام. 4-5 نفر از دوستانم با من بودم، رفتیم. خب گفتن شیعه نیست و خطرناک هم هست. یکی از بهترین شبای عمر من همون شب. حالا یکی هم اونجا بود نوار گرفت، یه حال عجیبی تو اون مجلس ایجاد شد که من و اونی که میگفتن شیعه نیست نمیتونستیم از گریه خودمونو نگه داریم. تا صبح اونجا بودیم، شب نورانی بود. بعد صبح جوان یواشکی به من گفت، گفت شاید بهت گفته باشن که من شیعه نیستم. من اولین بار تو رو میبینم، من شنیدم تو اومدی تو این شهر، به خدا قسم اگه بارون نمی اومد برای ثواب از خونه تا اینجا سینه خیز می اومدم، ولی بارون بود میخواستم تو رو استقبال بکنم با سینه خیز می اومدم. به من گفت من شیعم نبودم، شدم. گفتم با چه عالمی، با چه کتابی برخوردشتی؟ گفت با هیچ عالمی، با هیچ کتابی، نوارای دهه عاشورای جلسه تهران منو شیعه کرده، منم 12 تا خانواده رو اینجا شیعه کردم، زن و بچه و پدر و خب حالا خودتو دیدم. ولی همین منبر رفتن، حرف زدن، بحث کردن باید به گونه‌ای باشه که مردم رو با خدا وصل کنه، مردم رو آشتی بده. داد کشیدن سر مردم، حمله به مردم، بی ربط گویی در منبر، مسائل غیر الهی مطرح کردن، نه مشتری درست نمی کنه. مدیر مدرسه چه استقبالی کرد؟ گوه آقا چه مانعی داره؟ آدم یه رو زردشتیه، یه رو مسیحیه، یه رو غیرشیعه هست، حق رو پیدا میکنه، گره میخوره به هم. شما میخواید طلبه بشی، قدمت سر چشم من. اگرم پدر مادرت شیعه نشودن، من هرچی دلت میخواد برات انجام میدم. درس خود معمم شد، یکی هم مسجدای مهم اون شهر بردنش برای نماز، پر میشد مسجد هم ظهر هم شب. البته یکی دو بار خیلی منظم بود دیر اومد مسجد که برای مردم باور کردنی نبود. آقا چرا دیر اومدین؟ فرموده بود 2000-3000 به یکی بدهکار بودم، وقتش رسیده بود، مثلا گفته بودم از اون ظهر میارم فلان روز بهت میدم. من چون مسلمانم شیعم نباید وعدم و تخلف بکنم. رفتم بدهیمو بدم که میام تو محراب بدهکار به مردم، نماز نخونم، بار قیامتی رو دوشم باشه، شما هم به من اقتدا بکنید. این درست نیست. اگه شیعه هم میشیم یه شیعه نابی بشیم، چشم به مال مردم، به مقام مردم، به ناموس مردم، به دختر مردم، به حیثیت مردم، به آبروی مردم نداشته باش. تا بتونیم شب میریم خونه بدون یک قرون بدهکاری به کسی سر رو متکا بذاریم، چون معلوم نیه امشب ما زنده بمونیم تا صبح، و معلوم نیه ورثه ما بدهی ما رو بدن. من خیلی ها رو دیدم مردن، حتی وصیت کرده بودن ما مدیونیم به بچه هاشون. چند بار مراجعه کردم، گفتن اگه میخواست خودش میداد، به ما چه؟ حالا هم قبر درود بره بده یه مردم خودش. خب این چه شیعه بودنی که یه پدری مرده تو برزخ گرفتار و زیر دینه؟ من بگم که به من چه؟ میخواست بدهکار به مردم نباش. یه روایت هم عنایت کنید، خیلی روایت سنگینی، خیلی. حالا من خودم طبق سفارش ائمه از زمانی که طلبه شدم و مثلا حق معلمی به هم دادن، حالا شما اسمشو میذارید پاکت، ولی نه، اینم یه کلاس، امام یه معلمیم، باید بشینیم مطالعه کنیم، بنویسیم، نظام بدیم، بعد بیایم با جان و دل حرف بزنیم، میشه حق معلمی. از اون زمان تا حالا 50 ساله یا 52 ساله من یک شبی تو خونه با بدهی سر به متکا نذاشتم. هر شب ترسم این بود که صبح بیدار نشم و ورثه‌ام کار منو حل نکنن. امیرالمومنین میگه کن وصیاً لنفسک، هیچکی رو وصی قرار نده، کاراتو نمیکنن، خودت وصی خودت شو. مسیح تو قبرستان داشت میرفت. حالا من که بدهکار نیستم، ولی همین روایتو که دیروز دیدم ترسون من. خب قبرستون 300 تا 400 تا قبر بود. همین جوری به یه قبری رسید. از پروردگار عزیز عالم درخواست کرد مرده این قبر رو زنده کن، من باش حرف بزنم. در قرآنم که می دونید یوهیل موتا به اذن ربه، یعنی همه جا مقام ربوبیت مطرح. قبر شکافته شد، یه مردی اومد بیرون که خیلی وقت پیش مرده بود. خدا اجازه داد اون پوسیدگی ها جمع بشه، زنده بشه. کاری که قیامت میکنه، کاری که 100 سال پیش برای ماها کرده، ما همه خاک بودیم، ما همین خاک رو تبدیل به انسان زنده کرد. بهش گفت در برزخ حالت چطوره؟ برزخ که میدونید در قرآنه، و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. شما یه مدت در دنیایید، یه مدت در برزخین، برای ابد هم در قیامت. حالت چطوره تو برزخ؟ گو حال خوبی ندارم، کسی هم ندارم که این حال بد منو علاج بکنه، وارثی، شخصی، دلسوزی. برای چی حالت بده؟ گو من شغلم حمالی بود، باربر بودم. یا آقای یه روز به من گفتش که این بار هیزومو که من از هیزوم فروش خریدم اینو برسون خونه ما، اینم آدرس. اون وقتا که گاز نبود، نفت نبود، مردم با هیزم و با شمع و با این چیزا زندگی میکردن. گو هیزم رو گذاشتن رو کولم، 30-40 کیلو هیزم. تو را که داشتم میرفتم یه ذره غذا تو دندونم گیر کرده بود، اذیتم میکرد. دستم رو بردم پشت، اندازه یه دونه خلال این بار هیزوم کندم، دندونم رو خلال کردم و انداختم دور. از زمانی که وارد برزخ شدم دائم دارم سرزنش میشم، چرا بی اجازه مالک مال تصرف در مال مردم کرد؟ چه حقی داشتی؟ چرا نگفتی؟ یه خلال اونجا مثل یه کوه جلو آدمو میگیره. بترسی، دغدغه مرگ و برزخمونو داشته باش. و اما چه آیه‌ایه؟ من خوافم مقام ربی، که کسی که از ایستادن در پیشگاه پروردگارش در قیامت بترسه و نه نفس، همین نفسی که دیشب یه ساعت دربارش مطلب شنیدید، و نه نفس عن الهوا، و این نفس بین جنبیک رو از تقاضاهای نامشروعش کنار بذار، بیست در مقابلش. تقاضای نامشروع مالی داره، معاشرتی داره، جنسی داره، غریزه‌ای داره، تقاضا برای صندلی که حقت نیست داره، باز به دارو رو جواب نده، بگو نه. از مدینه تا مکه تا کربلا هر کی ابی عبدالله رو دید دشمن و دوست نادان، گفتن آقا بساز، گفت نه، قسمم خورد لا والله، من سر ساختن با یزید رو والله ندارم، چون من مالکم خداست، یزید کیه، هوای نفس کی؟ کسی که از روز ایستادنش در پیشگاه خدا بترس و نه نفس عن الهوا، و این خواسته های نامشروع درونشو باز بداره که مسلط بهش نشن، فإن الجنة هی المأوى، این ضمانت خدا آخر آیه است، یه همچین کسی جایگاهش بهشته. همین یه آیه با یه دونه پیشنهاد، یک آیه با یه پیشنهاد. چه شبیه، شب دو نفره، یکی شب پروردگار، شب جمعه، و یکی هم شب محبوبمون ابی عبدالله الحسین. هم از خدا بخونم هم از ابی عبدالله. اللهم واسألكم سؤالا من اشتدت فاقته، وعظم فی ما اندک رغبتون. اللهم از اومد بلا و افرت بی سوها و قادت بی اقلا. وقصرت بی اعمال و حبسنی عن نفعی بعد آمال. و خدعتن دنیا به غرورها و نفسی به جنایت ها، و متالی یا سیدی فاسالو کن چه التماسی امیرالمومنین میکن فبه عزت که اللای حجبن که دعا یعنی خدایا در این شب جمعه رو تو از من بر نگردون حالا که اومدم به من نگو غلط کردی اومدی قبولت ندارم خیلی آلوده خدایا تو این بیابون عمه ما دنبال چی میگرده اگه چیزی گم کرده باید تو خیمه ها گم کرده باشه اینقدر ادب داشتم که سوال نکردم ولی من از قول شما میگم اگه سوال میکردن امنه دنبال چی میگردن جواب میداد گلی گم کرده می جویم آن را من اگه زنده بمونم چیزی رو دارم که فقط روز عاشورایی که میاد میگم اصلا بنا ندارم تا روز عاشورای سال دیگه پرده از روی این مسئله کنار بزنم برگل میرسایم میبویم الله اگر بینم گلم در خاک و در خون هم با به دیدگان میشویم وقتی نیزه شکست دار و کنار شمشیر ها رو کنار بیرحم ها مگه کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم داشته به جان همه تون که عاشقتونم گرچه نمیشناسم اتون اگه امام باقر نفرموده بود من نمیگفتم رو منبر دختر امیرالمومنین غیر نیزه ها و شمشیر ها از اینجا به بعد قول امام باقره که خودش کربلا بود سنگ ها و چوب ها رو از روی بدن کنار زد دست برد زیر بغل بدن قطع گلوی بریده رو رو دامن گذار رو کرد پروردگار اللهم تقبل منا حاصل قطعی بعد رو کرد مدینه صلا علیک یا رسول الله ملیک و سما هازا حسین و کیا مرملون به دیوان مقطع العزم مسلوب الامام زينات.